سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم، شنونده برنامه خبری رادیو آزادی هستید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این مجله خبری. استر محکمه روسیه امروز گروه طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. طالبان در سال 2003 از سوی روسیه در این فهرست شامل شده بودند و بر اساس قوانین روسیه هر گونه تماس با آنها قابل مجازات خوانده شده بود. با آن هم مسکو چندین بار از طالبان حتی پیش از بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان میزبانی کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس این اقدام روسیه را پیروزی دیپلماتیک برای طالبان خوانده است. پیش از این چند عضو کابینه روسیه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور خواستند که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. در آن زمان مقام‌های روسیه گفته بودند که اقدامات جدی را برای برسمیت شناسی حکومت طالبان انجام دادند. کوشش می‌کنیم تا لحظات دیگر در این مورد با نصرالله استانگزای، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کنیم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در دیدار با همتای پاکستانیش جام کمال خان در مورد دو جانبه شدن تجارت از بندر غلام خان، عبور و مرور موترهای باربری از خاک دو کشور و نیز ایجاد یک میکانیزم جامع برای تنظیم بنادر گفتگو کرده است. عزیزی دیروز در رأس یک هیئت به پاکستان رفت. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز در شبکه یکس یا تویتر سابق از این دیدار خبر داد و گفت که عزیزی همچنان با شماری از تاجران و مهاجران افغان ملاقات کرد و مشکلاتشان را شنید. تاجران افغان همواره شکایت دارند که با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، اسلام آباد همواره گذرگاه‌های مرزی را برای هر گونه رفت و آمد مسدود می‌کند که با وارد شدن خسارات هنگفت به تاجران افغان می‌انجامد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و استیف ویتکوف نماینده ویژه این کشور در امور شرق میانه برای گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد پایان جنگ در اوکراین و نیز جلوگیری از درگیری احتمالی میان ایالات متحده و ایران امروز وارد پاریس شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های آمریکایی نگرانی‌های اتحادیه اروپا در مورد روسیه را خواهند شنید و در مورد طرح صلح اوکراین نیز بحث خواهند کرد. رهبران اروپا از دیپلماسی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که کیف را مسئول جنگ در اوکراین خوانده است، ابراز ناامیدی کردند. و در حمله تیاره بی سرنشین روسیه به شهر دنپرو در جنوب شرق اوکراین 3 تن کشته شدند. سرهی لیساک والی منطقه دنپرو پتروفسک در کانال تلگرام خبر داده است که یک کودک و یک زن کهنسال در میان کشته شده ها هستند. با گفته او در این حمله روسیه که صبح امروز رخ داد 31 تن دیگر به شمول 5 کودک زخمی شدند. این حمله در حالی است که تلاش های بین المللی برای پایان جنگ در اوکراین شدت گرفته است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را در وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگوهایش با مقام‌های حکومت طالبان را سازنده خواند و گفته است که روی مسائل حساس و استراتژیک متمرکز بود. بازداشت یک خبرنگار و یک فعال از سوی حکومت طالبان در کابل.
از عملکرد اداره حاکم در 3 سال پسین معلوم است که در مواردی که خبرنگار گزارش انتقادی می نویسد از سوی اداره حاکم بازداشت می شود و هر صدایی که بلند می شود خاموش می سازد.
و کشت پرزحمت اما فروش ارزان، دهقانان در افغانستان سردخانه می خواهند.
و کمبود سردخانه مخصخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شده مجبور هستیم بفروشیم، بخاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگوهای دیروز خود با مقامات حکومت طالبان را سازنده خوانده است. او افزوده که این گفتگوها روی مسائل حساس و استراتژیک متمرکز بود. سفر هیئت پاکستان در حال صورت می‌گیرد که پس از آغاز ماه اپریل تا به حال هزاران افغان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. بیایید بیشتر از فرشتن نگاه بشنویم.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفتگوهای چهارشنبه 27 عمل خود با مقامهای طالبان را سازنده خواند و گفت که این گفتگوها در مورد مسائل اساس و استراتژیک متمرکز بودند. صادق خان وقت چهارشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مورد کاهش تنش‌ها، تقویت تفاهم دو جانبه و بسیاری از موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان و همچنان مسائل مربوط به منطقه گفتگو کرده است. هرچند جزئیات بیشتر از این گفتگوها در دست نیست، اما رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون گزارش داده که محور اصلی این گفتگوها جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در دو طرف مرز بوده. پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان انتظار دارد که تغییرات بزرگ را در پالیسی‌های خود در قبال تحریک طالبان پاکستان یا TTP ایجاد کند. این روزنامه به نقل از اعضای هیئت پاکستان که نام‌هایشان را نگرفته گزارش داده که در موضع حکومت طالبان تغییر جدی در قبال تحریک طالبان پاکستان یا TTP به نظر می رسد. اسلام آباد حکومت طالبان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان و فراهم کردن امکانات فعالیت این گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان متهم می کند. اما مقام‌های طالبان همواره این ادعا را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. تحریک طالبان پاکستان اخیراً عملیات خود را در پاکستان افزایش داده است و بر اساس یک گزارش تحقیقی تنها در ماه مارچ امسال 105 حمله در پاکستان صورت گرفته است که در 11 سال گذشته بیشترین آمار حملات را در یک ماه در این کشور نشان می‌دهد. همانطور که هیئت پاکستان و روزنامه های این کشور از گفتگو در مورد اخراج اجباری پناهجویان افغان چیزی یاد نکردند، وزارت خارجه طالبان هم در اعلامیه خود درباره دیدار مقام های دو کشور از مسائل مربوط به تروریسم یاد نکرده. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه گفته که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان نگرانی عمیق خود را از اخراج اجباری پناهجویان افغان ابراز کرد. بر اساس این اعلامیه متقی تاکید کرد که افغانستان و پاکستان باید مسائلشان را از طریق گفتگو در فضای اعتماد حل فصل کنند و از تمامی اقدامات و اظهارات که باعث کینه و تحریک مردم می شوند خودداری کنند. این هفتمین نشست کمیته مانگی مشترک بود که پس از 15 ماه تأخیر روز گذشته در کابل برگزار شد. دو طرف بر لزوم برگزاری بیشتر چنین نشست ها تاکید کرده و گفتند که در آینده نزدیک هیئت دیگری به رهبری اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر خواهد کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در صدر خبرها داشتیم که ستر محکمه روسیه امروز گروه طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده. همین حالا استاد نصرالله استانکزای، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. جناب استاد بسیار زیاد تشکر از وقتتان. حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی توسط ستر محکمه روسیه به چه معناست؟ آیا میشه گفت گامی خواهد بود به سوی به رسمیت شناسی حکومت طالبان از طرف روسیه؟
سلام احترام تقدیم است. دقیقاً که حذف طالبان از لیست گروه های توریستی توسط ستر محکمه روسیه مبین ازی هست که برای طالبان یک دستاورد شمرده میشه و گام است برای مشروعیت ازی، بخصوص که یک دولت مقتدر مثل روسیه که عضو شورای امنیت ملل متحد هست و در بسیاری موارد با کشورهای غربی و بخصوص با ایالات متحده آمریکا در مسائل مربوط به توریسم موضع مشترک نداره، یک دستاورد حساب میشه برای طالبان و ممکن است که پیشرفت‌های دیگه هم به این زمینه صورت بگیره الا مرحله به رسمیت شناختن، با وجود که همین لحظه هم روابط سیاسی بین کابل و مسکو وجود داره.
بله، اما مسکو دقیقاً با این اقدام چه هدف را دنبال میکنه؟ شما پیشتر به کشورهای دیگه اشاره کردین، آیا میشه گفت که بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی روسیه است با غرب در منطقه؟
کاملا از دو جهت قابل بحث است. اولی که مسئله ژئوپلیتیکی و موقعیت افغانستان که برای بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان یک فرصت خوب برای روسیه بوده که میتونه از این طریق نفوذ بکنه در منطقه، و از طرف دیگه مسائل مربوط به مسائل بین المللی هم هست، هر جایی که موضع گیری امریکا بر ضد گروه دولت یا اشخاصی باشه معمولا تجربه نشان داده، بخصوص بعد از جنگ اوکراین که روسا کوشش کردن که با او حلقات نزدیک شدن.
خب حالا که این اقدام صورت گرفته، چه تأثیر بر نگاه کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران، هند، چین و کشورهای آسیای مرکزی به طالبان خواهد داشت؟
در کل کشورهایی که دو دسته کشورها باید توجه بکنیم، یک دسته کشورهایی که تحت نفوذ روسیه هستند مثل شما اشاره کردید، کشورهای آسیای مرکزی که حال هم به استثناء تاجیکستان دیگر کشورها روابط حسنه با طالبان داره که دقیقا در تعیین پالیسی های آینده از اونا تاثیر مستقیم خواهد داشت تصمیم مسکو. از طرف دیگر چین به عنوان یک کشور که با طالبان روابط خوب داره و روابط دیپلماتیک داره، می‌بینیم که او هم نزدیکتر خواهد شد، و کشورهای دیگه که دسته دوم کشورها که او منافع خود می‌بینند با طالبان از جمله اخیراً هند ممکن است در موازنه از اونها هم تغییرات به میان بیاید، اما به زودی نه، طبیعتاً با آهستگی.
و در مورد موضع کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا چه فکر میکنین؟ چقدر موضعی از اینا نسبت به طالبا تغییر خواهد کرد؟ آیا ممکن است شاهد چند پارچگی بیشتر در رویکرد جهانی نسبت به طالبا باشیم؟
با در نظر داشتی که ترامپ فعلا در قدرت هست و مناسباتش با کشورهای غربی به خوبی پیش نمیره و در یک نوع حالت تزلزل و شک هست، امکان داره کشورها منافع خودشان در نظر بگیرن و در ارتباط تصامیم خودشان به طور مستقلانه بگیرن، اما به زودی نه، به خاطر از اینکه مسائل حقوق بشری فعلا بین امریکا و کشورهای غربی، کشورهای اروپایی اندک متفاوت است و بر کشورهای غربی مسائل حقوق بشر خط سرخ است. ممکن است کشورهای غربی آهسته تر عمل بکنن، اما برای کشورها علاقمندی دارن با طالبان و امیر هم روابط زیرزمینی و کوابش دارن مثل جرمنی، مثل ناروی، ممکن است اینا پیش قدم شوند در این مسائل و چند پارچگی به طور طبیعی در موازی کشورهای غربی هم ایجاد خواهد شد.
بسیار تشکر از شما جناب استاد نصرالله استانکزای، استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان دو فعال را برای بار دوم در کابل بازداشت کرده. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته که طالبان راشد کاشفی خبرنگار تلویزیون رسا و تایمز را بازداشت کرده. از سوی دیگر خانواده ندیمه نور هم از بازداشت این افغانی الاصل کانادایی از سوی طالبان خبر داده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
حکومت طالبان یک بار دیگر دو فعال را بازداشت و زندانی کرده است. خانواده ندیمه نور، کانادایی افغانی الاصل، رئیس یک نهاد خیریه در افغانستان و فعال شبکه‌های اجتماعی مدعی است که طالبان او را بازداشت و زندانی کردند. داستان برادر ندیمه نور که با پتنگره کاکی نیز مشهور است، در 17 اپریل بر رادیو آزادی گفت که ندیمه از تاریخ 24 مارچ به این طرف بدون هیچ دلیل بازداشت شده و به گفته او در ریاست 40 استخبارات طالبان است. آقای داستان هرچند نخواست که صدایش در گزارش منتشر شود، اما او از بازداشت خواهرش ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان میخواهد که خواهرش را فوراً رها کند. ندیمه نور یک بار در فوریه سال 2022 نیز توسط طالبان بازداشت شده بود. ندیمه نور که در شبکه‌های اجتماعی فعال است، آخرین بار در 21 دلو سال 1403 اوایل فوریه 2025 با نشر یک پیام ویدئویی از طالبان خواست که با مردم رفتار نیک کنند و خطاب به آنها افزود: وقتی با موترهای رنجر و سایت نظامی گشت و گذار میکنید، بالای مردم سلا نکشید و دل مردم را به دست بیاورید. او در سال 2019 از کانادا به افغانستان برگشت، اما اخیراً به کانادا رفت آمد داشت. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گزارش داده که حکومت طالبان برای دومین بار راشد کاشفی، خبرنگار تلویزیون رسا و تایمز را در کابل بازداشت و زندانی کرده است. این سازمان در بیانیه که 17 اپریل در صفحه یک تویتر سابق خود منتشر کرده، از بازداشت او و به گفته آنان انتقال به مکان نامعلوم ابراز نگرانی کرده و افزوده است که این اقدام حاکمان نظام کنونی نه تنها نقض آشکار حقوق خبرنگاران و آزادی بیان است، بلکه وضعیت جاری خبرنگاری را نشان می‌دهد که روز به روز مسئولیت خبرنگاران و ادامه کار مسلکی خبرنگاری در افغانستان سرکوب می‌شود. حامد عبیدی رئیس این سازمان در مورد به رادیو آزادی گفت:
کاشفی چند روز پیش از سوی استخبارات اداره حاکم بازداشت شده و تا اکنون در بند به سر میبره. هرچند دلیل بازداشتش مشخص نیست، اما از عملکرد اداره حاکم در 3 سال پسین معلوم است که در موارد که خبرنگار گزارش انتقادی می نویسه، از سوی اداره حاکم بازداشت میشه و هر صدایی که بلند میشه او را خاموش میسازن.
این سازمان از حکومت طالبان خواسته که فوراً وضعیت آقای کاشفی را روشن کرده و او را بدون هیچ قید و شرطی رها کند. راشد کاشفی پیش از این در ماه قبل سال 1400 نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود که پس از آن در مصاحبه با برخی از رسانه‌ها ادعا کرد که در زندان مورد لاتکوب قرار گرفته است. خلیل امراض سخنگوی ریاست عمومی استخبارات و عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان معلومات را در این مورد با رادیو آزادی شریک نکردند. اما زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تاکنون هیچ خبرنگار به دلیل کارش بازداشت نشده است. در این حال برخی از نهادهای حقوق بشری این بازداشت‌ها را وضعیت عمیقاً خطرناک می‌خوانند و تأکید دارند که جامعه جهانی باید با فشار آوردن بر طالبان از ادامه این وضعیت جلوگیری کند. این دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
این یک وضعیت عمیقاً خطرناک است، مخصوصاً خطرناک به خاطر است که در برابر عادی‌سازی فزاینده طالبان توسط جامعه جهانی اتفاق می‌افتد. این بسیار مهم است که سازمان ملل متحد این قضایا را از نزدیک بررسی کند تا ببیند که چه کسانی و چرا در افغانستان زندانی هستند. آنها باید بر طالبان فشار بیاورند تا افراد را آزاد کنند که به شکل غیر قانونی بازداشت شده‌اند و به توقیف‌های غیر قانونی پایان دهند.
پیش از این نیز بسیاری از نهادهای حقوق بشری با شمول سازمان ملل متحد و شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، فعالان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و برخی از نیروهای امنیتی و جمهوری پیشین را بازداشت، شکنجه و ناپدید کردند، آنچه طالبان همواره رد میکنند.
همین حالا سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. بسیار خوش آمدین خانم ولی‌زاده. خب بار نخست نیست که خبرنگار در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بازداشت میشه. ادامه بازداشت خبرنگارا چه تأثیر تا کنون داشته بر فعالیت رسانه ها و اطلاع رسانی در افغانستان در جریان حدود 4 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سپری میشه؟
درود بر شما و همچنان مخاطبین گرامیتان. خب متاسفانه با گذشت نزدیک به 4 سال صدها خبرنگار در داخل افغانستان توسط طالبان بدون اینکه اینها عمل جرمی مرتکب شوند بازداشت شدند به بهانه های مختلف و این باعث شده که خود سانسوری در داخل رسانه های افغانستان افزایش پیدا کنه. اکنون رسانه‌های افغانستان مجبور شدن که مطالب حساس و انتقادی کاملا حذف کنن، مسائل که مربوط به حقوق زنان و فساد یا عملکرد طالبان ارتباط میگیره کاملا از رسانه‌های داخل افغانستان حذف شده و همچنان از یک طرف دیگه این باعث شده که فشار بر رسانه‌های داخل افغانستان وارد شود و در حال حاضر صدها رسانه نشراتشان متوقف شده یا در حال تعلیق قرار داره نشراتشان. فشارها و همچنان تهدید مستقیم بر خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها در حال حاضر فضای وحشت گسترش داده و همچنان باعث شده که اطلاعات رسمی یک طرفه به شکل تبلیغاتی برای مخاطبین ارائه شود که این واقعا نگران کننده است و از یک طرف دیگه باعث افت کیفیت و همچنان تنوع رسانه‌های داخل افغانستان شده. می‌بینیم در حال حاضر محتوای رسانه‌های داخل افغانستان نسبت به دوران جمهوریت مقایسه کنیم یک افت عظیمی نشان میده. در حال حاضر طبق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم 10 خبرنگار حداقل در زندان‌های طالبان قرار دارند که یک تعدادشان حکم محکمه با آنها داده شد.
خب شما به حکم محکمه اشاره کردین، چقدر فکر میکنین که روند محاکمه این افراد عادلانه و منصفانه هست؟ آیا به وکیل مدافع دسترسی دارن؟
متاسفانه بازداشت هایی که صورت گرفته، بازداشتی هایی که تا کنون به اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم طوری نبوده که باید خبرنگاران یا فعالان رسانه‌ای اینها بازداشت شوند. به اساس قانون رسانه‌های همگانی هم ما بیاییم بررسی کنیم، میبینیم نقض سریع قانون نشان میده. هر آن خبرنگار یا فعال رسانه‌ای اگر کدام اشتباه یا تخطی مرتکب میشه، بله، از طریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره و اگر ثابت شد عمل جرمی، پس از آن دوسیه خبرنگار به اداره‌های عدلیه و قضایی میشه ارجاع شود.
بله. خب شما به ادامه بازداشت چندین خبرنگار در افغانستان زیر حاکمیت طالبان اشاره کردین، امید به رهایی این خبرنگار یا خبرنگاران وجود داره؟ نهادهای معتبر مثل گزارشگران بدون مرز، کمیته حمایت از خبرنگاران، سی پی جی و امثال از اینا چقدر میتونن نقش داشته باشن در جهت رهایی این خبرنگاران؟ کوتاه لطفاً.
خب مشخص است وقتی نهادهای بین المللی و حقوق بشری که دادخواهی کنند برای خبرنگاران و رسانه‌های داخل افغانستان میتوانه تا حد مؤثر واقع شود، ولی ما از کارکرد این نهادها تا کنون راضی نیستیم، چون اگر اینها دادخواهی‌های قوی‌تر می‌داشتند وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران به این حالت قرار نمی‌گرفت.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباط و ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. حالا هم در مورد نبود یا کمبود سردخانه ها در افغانستان چالشی که سالهای سال است که دهقانان با آن مواجهند. میگویند با دلیل نداشتن امکانات نگهداری مجبورند محصولاتشان را با قیمت بسیار ارزان بفروشند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
ترکاری گره پنجره. کابل بازار سبزی و ترکاری چاراهی بودخوا. پرویز باشنده احمدشا با بامینه یا ارزان قیمت برای خانه‌اش سبزی و ترکاری می خرد. او که مدت را در چند کشور همسایه سپری کرده می گوید سبزیجات و ترکاری در افغانستان بسیار ارزان است. پرویز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد قیمت برخی سبزی ها گفت
ترکاری مثل نانا، گشنیز، مولی سرخرد، نوزش پیاز دسته 5 افغانی، پیاز سیر 140 افغانی، کچالو سیر 150، 2 کیلو بادرنگ 30 افغانی، بامیام 80 افغانی و گندنام دسته کلان کلانش 10 افغانی.
گفتنیست که در کابل سبزیجات همیشه ارزان نیست. در زمستان قیمت ها بالا می رود. اما در فصل برداشت که در اکثر ولایت ها به صورت همزمان انجام می شود، قیمت ها پایین می آید. بیشتر حاصلات زراعتی افغانستان در تابستان برداشته می شود. در حالی که مردم خوشحالند که این محصولات را ارزان می خرند، دهقانان می گویند به اندازه زحماتشان سود نمی برند. آنها می گویند که محصولاتشان خوب است اما بازار فروش ندارند و به دلیل ترس از خراب شدن مجبورند محصولاتشان را به نرخ کم بفروشند. این دهقانان خواهان ساخت سردخانه ها برایشانند. خیرالله یک نه از دهقانان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت
بازار فروش از بسیار پایین می آید و با کمبود سردخانه مخسخ مواجه هستیم. متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه. به این ارتباط ما واقعا اکثر سالها بسیار زیانمند میشیم. بعض مقامات خواهشمندیم که در قسمت به ما همکاری صورت بگیره به ما سردخانه جور کنه تا که خدا نخواسته از این بعد محصولات ما خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
یک دهقان از ولایت بادغیس که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
مشکلات سر راه داغی نمیشه وجود داشته و وجود داره، خصوصا زمان برداشت محصولات باغداری. متاسفانه ما با کمبود سردخانه همیشه مواجه بودیم هستیم، سردخانه نداریم چون اکثر میوه‌جاتی که ما به دست میآید زمان برداشت قیمت از بسیار پایینه، به یک دفعه به دست میآید متاسفانه قیمت مجبور هستیم به خاطر نگهداری که نمیتونیم نگهداری کنیم مجبوریم به قیمت ناشیز بفروشیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از هر 4 نفر در افغانستان 3 تن آنان به زراعت مشغولند، اما چرا در بخش سردخانه ها سرمایه گذاری نمی شود؟ خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
لوی مشکل برق ده، مونږه چلیری ساعت برق نلرو سړی خونی
مشکل بزرگ برق است. ما برق 24 ساعته نداریم، سردخانه و برق دائمی نیاز دارد، با جنراتور و سولر نمیتوان سردخانه را فعال کرد. مشکل اصلی همین است،
نه فعالیتینا لوی مشکل داده.
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است و حدود 70% برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد میکند. برخی مالکان سردخانه ها نیز این مشکل را تایید میکنند. ایوب خالد مالک یک سردخانه در کندوز برای رادیو آزادی گفت
سردخانه ما و برق سیفاز ضرورت دارد. برق سیفاز است و بسیار یک برق قوی برش بکار است. تقریبا در یک ساعت ما 45 کیلووات برق مصرف داریم. و برقا از این به بعد هوا که گرم میشه بسیار مشکلات ها به بار میاد. برقا بسیار ضعیف میشه، مصرف ما بالاست، هوا گرم میشه و برقا بسیار کمزور میشه. برادر ما در سی برق خیلی مشکلات داریم، مشکلات بسیار زیاد دیگه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که به دلیل نبود سردخانه های کافی بسیاری از سبزیجات و میوه های افغانستان در فصل برداشت به پاکستان صادر میشوند، در آنجا نگهداری و بعدن با قیمت بالا دوباره به افغانستان وارد میشوند. خالد فروشنده میوه و سبزی در شهر پشاور پاکستان این موضوع را تایید میکند.
سلفی صد سیده خود سبزی نه انار دو ساعتی گذاریم.
این موضوع 100% درست است. حالا انار افغانستان را آوردن اینجا در سردخانه نگهداری میکنن. به همین ترتیب سیر کابل را نیز نگهداری میکنن.
سیوان کابلی سیوان دو تراجی ساعتی.
مسئولان وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره این که چه تعداد مردم در افغانستان در بخش زراعت فعالند، چند سردخانه موجود است و چه اقدامات در این زمینه انجام شده به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل این وزارت گفته بود که در افغانستان حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که برخی آن دولتی، برخی خصوصی و برخی هم مربوط به دهقانانند که بعضی آنها غیر فعال شدند، اما دلیل غیر فعال بودنشان مشخص نشده بود که ظاهرا ممکن بر اساس گفته‌های مصاحبه شونده‌ها در این گزارش همانا مشکل نبود و ضعیف بودن برق باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. رادیو آزادی.